الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشی یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفابخش جانهاست و سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی و ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. این افتخار رو داریم که در برنامه دیگه خدمتگزار شما عزیزان باشیم و مثل همیشه صدای شما و سوالاتتون رو بشنویم و در ادامه هر سوال پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد، خدمت جناب علی هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه مثل همیشه در این برنامه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال داره همه عرض سلامتی و توفیق و سربلندی. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و این برنامه براشون قابل استفاده.
بسیار ممنون و متشکر. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات این برنامه و امروز رو.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سوالی داشتم از جناب استاد محمدی راجع به روایاتی که نسبت به امام زمان اومده. من سوالم این بود که چرا این روایات اینقدر ضد نقیض هستن در شیعیان، با توجه به اینکه شیعیان خیلی تلاش میکردن که روایات رو کامل ثبت کنن. اگر لطف کنن منو روشن کنن خیلی ممنون میشم. خدا نگهدار.
خب استاد، سوال خواهر محترممون رو شنیدیم که در خصوص هسته ولی از ارواحنا فدا بود. تقاضا میکنم
عرض کنم که اولا کاش مشخص میکردن که کجا روایات زد و نقیضشون مشاهده کردن که قابل جمع نباشه یا قابل توجیه و تأویل و بررسی نباشه. این اگه مشخص میکردن خیلی بهتر بود.
بله.
نکته دوم این که خب بله، همه جا روایات متنافی و گاهی متعارض هست، اختصاص به امام زمان نداره، در فقه هم ما داریم. اصلا بحثی است تحت عنوان تعادل و تراجیح که کار فقیه همینه که روایات متناقض رو چطور با هم جمع کنه و آخر آخرش اگر به جایی رسید که دیگه واقعا تعارض باقی موند و به هیچ وجه نتونست رفع کنه، اون وقت میگن وقتی تعارض کردن تساقط میکنن، دو تا روایت رو کنار میذارن، میگن هر دو از اعتبار ساقط میشه. منظورم اینکه حتی در فقه در همه جا این بحث هست.
بله.
اساس به این موضوع امام زمان علیه السلام نداره. مطلب بعد این که حالا اگر در مواردی ما برخورد کردیم به این که بعضی از روایات با هم تعارض دارن، خب باید اونجا از همون روش‌های خاص علمی که در علوم مربوطه هست از اون روش‌ها استفاده کرد و روایت صحیح رو از ناصحیح تشخیص داد. ما ادعا نمی‌کنیم که تمام روایاتی که در همه مجامع روایی ما اومده اینا 100% از نظر همه معتبر و مورد قبول هست. نه، چه بسا حتی اون روایاتی که بسیاری معتبر میدونند یک کارشناس دیگه بیاد همون روایات بررسی بکنه و بگه از نظر من معتبر نیست. بنابراین این یه شمع تقریبا بدیهی و طبیعی است. در همه علوم هست، کار به حالا فقه و کار به روایات اینها نیست. شما در جاهایی هم که برید همین مسئله رو میبینید، همین اشکال رو در جاهای دیگه هم می‌بینید. مثلا در طب، در فلسفه، در عرض کنم منطق، در هر جایی که برید می‌بینید که ادبیات، تو ادبیات هم می‌بینید اختلاف هست. یه ادیب میگه مثلا فرض کنید که این اعراب اینجا ممکنه، یکی میگه نه ممکن نیست. بله، در این روایات هم کمابیش این اختلافات وجود داره. مطلب بعدی که عرض می‌کنم اینه که دوستان شنونده نداشته باشن با توجه به فرمایشات پیامبر از همون ابتدای رسالتش و تقریبا همه ائمه علیهم السلام که درباره اون مهدی موعود سلام الله علیه و اون حجت آخر الزمان فرمایشات فراوانی دارن، این خود به خود انگیزه درست میکرد که عده‌ای تو این صحنه وارد بشن. از چند جهت، یکی از جهت سیاسی وارد بشن و در واقع خودشون رو اون شخص معرفی بکنن، بعد اون اغراض سیاسیشون برسن. گاهی ممکنه بعضیا به لحاظ اون انگیزه های مذهبی وارد شده باشن و مطالب رو گفته باشن، گاهی هم با انگیزه های دیگر. این باعث شده که تو این زمینه باید خیلی حساس شد. به عبارت دیگه هر جا که چیز گرانسنگ و پرارزشی هست اونجا خیلی وارد میشن، اجناس بدلی و شبیه اون رو میسازن که اون اغراض خودشون برسن. و چون بحث مهدی موعود سلام الله علیه و اون مصلح آخر الزمان از مباحث بسیار مهم و حیاتی و کلیدی و بسیار ارزشمند بوده، انتظار این که هم وارد شده باشن و از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام سوء استفاده کرده باشن یا حتی روایات جعلی رو اینجا وارد کرده باشن، این انتظار کاملا معقول است.
استاد، این احادیث در بین مسلمین در واقع شیوع هم داشته، از این فرمایش شما این مطلب هم فهمیدیمش که در واقع مطلب کاملا شایع و مسلمی هم در واقع بوده بین مسلمان.
که طبیعی بود، حتی زمان خود پیامبر با ناراحتی رفتن رو منبر ایستادن و گفتن من زنده هستم و بر علیه من دارید، شما بله بعد جعل میکنید، بفرما هر کسی بخواد روایتی رو بگه که من نگفتم باید جایگاه خودش در جهنم ببینه الی آخر. حالا باز در منابع و متون ما این مسئله مقدار مناسب تر هست، چون از همون زمان پیامبر بعد از رحلت پیامبر پیروان اهل بیت احادیث رو نوشتن، اون قانون ممنوعیت کتابت حدیث رو تا تونستن عمل نکردن، فرمایشات اهل بیت علیهم السلام رو نوشتند و کتاب کردند و
بله.
اما در بین برادران اهل سنت که حدود 100 سال یک فترت ایجاد شده، 100 سال حدیث نوشته نشده، وقت مجامع احادیثشون هم حدود 200 سال، بیش از 200 سال بعد، چون اکثر اون منابع معتبرشون در اواخر قرن سوم تدوین شده، خب این فاصله 250 ساله که گذشت از زمان صدور حدیث تا این زمان مشکلات فراوانی به وجود آورد. در این حال معنی حرف بندی نیست که ما بگیم که در مجامع روایی ما حدش اومده 100% مورد قبول همه علماست، نه، ممکنه که احادیث ضعاف هم در بینشون باشه، اون فقیه و کارشناسی که باید بیاد بررسی بکنه ببینه کدام درست و کدام درست نیست، ولی اگه بخوایم نسبتاً حساب بکنیم میبینیم خیلی کمه. اسرائیلیات و روایات موضوعه و جعلیات توی منابع ما بسیار کمه. مطلب بعدی که عرض می‌کنم که علی خواهر محترم اگر مشخص میکردن که مرادشون کدوم منبع هست، چه کتابی رو مطالعه کردند و احادیث زد نقیض دیدن، خیلی خوب بود. اما ما توصیه میکنیم که اون منابع دست اول رو مطالعه بکنن، اونی که منبع حساب میشه.
بله.
مثل مثلا فرض کنید که غیبت مرحوم نعمانی که در دوران غیبت صغرا تدوین شد از اصحاب امام عسکری علیه السلام، مثل کمال الدین مرحوم صدوق، اون قهرمان روایت و از علمای بزرگ شیعه، خویشون در روی امام زمان علیه السلام کتاب کمال الدین رو تدوین کردن که بسیار کتاب معتبر و خوبی است، یا غیبت مرحوم شیخ طوسی. این منابع اگه بخوان مطالعه کنن خواهند دید که به ندرت تعارض و اختلاف و از کنم تناقض بین روایت مشاهده میشه. بله، منابع دست سوم چهارم که هر کس به سلیقه خودش با فهم خودش حدیث ترجمه کرده و تو کتاب‌های دست سوم چهارم نوشته شده، گاهی ممکنه که تناقض و تعارضی مشاهده بشه. خلاصه عرض می شد که این هم یک امر طبیعی است و نگرانی هم نداره، به طور نسبی هم خیلی کمتر از موارد مشابه هست. مثلا شما اگر طریقه پیدایش صحاح سته از منابع معتبر اهل سنت رو مطالعه کنید خواهید دید که مثلا بعضی از منابع اونها، فرض کنید مثلا بخاری که صحیح بخاری تدوین کرده، خودش گفته من قریب 700 هزار حدیث رو زیر رو کردم تا تونستم این 6000 حدیث صحیح رو از بینشون انتخاب بکنم.
بله.
تازه باز این هم به نظر خودش صحیحه. دیگران میان نه خیر، این حدیثی که شما گفتی صحیح نیست. یادم میاد یکی دیگه، شاید مسلم یا دیگران، گفتن که من بیش از 1 میلیون حدیث رو زیر رو کردم تا تونستم این چند هزار حدیث رو
بله با این تعدادی بسیار کم
جمع آوری شده.
بله بله.
تازه با دیدم تاکید میکنم به نظر خودش حدیث صحیحه. خب بعضی از احادیث که در همین منابع هست واقعی نیست که انسان نمیتونه قبول کنه.
بله.
بعضی از احادیث انقدر عرض کنم که هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ سند حتی با همون متد با همون اسنادی که خودشون به هر حال این مسئله عادی است. اما به طور نسبی بخوایم حساب بکنیم ببینید در مجامع روایی ما این مسئله بسیار کم اتفاق افتاده و بسیار سالمتر و ورود اسرائیلیا در منابع ما خیلی کمتره تا در مقایسه با سایر منابع.
بله بسیار ممنونم استاد. شنونده محترمی هم در خصوص مسئله مهدویت و در رابطه با حضرت ولیعصر نامه‌ای رو ارسال کردن از استان فارس شهرستان فسا و در نامشون این سوال رو مطرح کردن که چرا ما حضرت ولیعصر ارواح نافده رو با نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر خطاب میکنیم و کمتر از مادر واقعی و بلافصل ایشون نرجس خاتون استفاده میکنیم؟ آیا دلیل خاصی هست در این خصوص؟
اولا اون چیزی که در منابع روایی و منابع تاریخی ما هست حضرت حجه سلام الله علیه رو نه به نرجس خاتون نسبت میدیم نه به حضرت زهرا سلام الله علیه ما.
بله.
طبیعی است که عرض کنم رسمم این نیست فرزند رو به اسم پدرش غالبا نسبت میدم مگر یک خصوصیتی داشته باشه مگر خصوصیت ویژه داشته باشه که بخوام به مادر نسبت بدن یا به دیگری نسبت بدن. این طبیعی است در ادبیات عرب هست و پسر رو به اسم پدر میخونن حسن ابن فلان مثلا.
بله.
خب امام زمان علیه السلام رو هم به اسم پدرشون میخوانن. گاهی هم میگن فرزند پیغمبر که هیچ اشکالی نداره چون واقعا این که فرزند پیغمبر هم هست. پس در منابع ما نه به اسم نرجس خاتون وارد شده که بخوان حضرت رو خطاب کنن نه به اسم حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله.
بلکه به اسم پدرشون هست حجت ابن الحسن سلام الله علیه ما یا اسامی از این قبیل چون تو بعضی از روایات داریم که اسم حضرت رو و کنیش رو همزمان نبرید که بعضی از علما هم حالا از این تحریم فهمید. البته به نظر ما این مال همون زمان غیبت صغرا بوده الان دیگه تحریمی وجود نداره اما حالا چون داریم روایاتی که اسم حضرت رو نبرید ممکنه که با القاب مثل مهدی مثل حجت چیزی از این قبیل ولی با اسم پدرش
بله
خوانده میشه. مطلب دوم این که خب حالا بعضی از مداحان یا بعضی از کسانی که در حال روزه‌خوانی در حالی میخوان روزه بخونن حضرت رو به حضرت زهرا منصوب میکنن برای این که مثلا رقت قلبی ایجاد بکنن و روزه بخونن این رو نمیشه به عنوان یک از خونم که اشکال علمی مطرح کرد که بگیم در بین علمای ما مثلا اینجوریست که امام زمان علیه السلام رو به اسم حضرت زهرا میخونن
یا احیانا کم توجهی خدایی نکرده
یا بخواد نرجس خاتون کم توجهی شده باشه نه اینجوری نیست. اون فقط برای اینه که بگن که این در جای دیگه هم هست مثلا در تاریخ ها داریم که فرض فرمود فلان جا 70 نفر از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به شهادت رسوندن که حالا اینا فرزندان فاطمه زهرا نبودن سن از 4 نسل گاهی بیشتر فاصله دارن به حضرت زهرا اما برای احترام برای اینکه اینها انقدر مهم بودن که از ساداتی بودن که نباید به شهادت می‌رسیدن به حضرت زهرا یا به خود پیامبر منسوب میشن.
بله.
اما ما نداریم در منابع خودمون جایی که مثلا حدیثی نقل شده باشه و حضرت حجت سلام الله علیه رو بنده ندیدم به حضرت زهرا به این اسم معرفی کرده باشه
مثلا گفته باشن
یبن الزهرا یا گفته باشن که مثلا قال المهدی ابن فاطمه.
بله.
متن روایتی ما چنین چیزی داشته باشیم نه چنین چیزی نداره. بله بعضی مدعاها که میخوان مصیبت بخونن میگن پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها یا چیزی از این قبیل وقت این رو دیگه نباید به حساب اون منابع و به حساب امور علمی و پژوهشی گذاشت.
بله.
تو فضای زبان حال و مصیبت از این حرفا هست. نکته بعد این که از کنم که مادر امام زمان علیه السلام خب زن بسیار با شخصیتی است تو کهشون هم تو نامشون اشاره کردن و اسامی متعددی هم داره و یک جهتش اینه که امام عسکری علیه السلام برای ردگم کردن و برای اینکه اون جاسوس های خلیفه عباس خلفای عباسی نتونن حضرت حجه سلام الله علیه رو بهش دست پیدا بکنن اسم همسرش رو عوض میکرد هر از گاهی با آنها خیال می‌کردن که امام همسر جدیدی داره، ولی زمان می‌بینید مادر امام زمان اسامی متعددی نقش شده.
بله.
ثقیل، ثیقل، نرجس، از کنم که و اسامی دیگه‌ای که این اسامی همه یک نفر بودن.
بله.
و همون مادر حضرت حجه سلام الله علیه بوده که همونطور که اشاره کردم زن بسیار با شخصیتی بوده، و اگر کسی امام زمان علیه السلام رو به اسم حضرت زهرا بخواند، نه از باب از کنم بی احترامی و بی توجهی به مادر خودشون هست، نه از باب همون که از کردم که مصیبت بخونه و بگه فرزند زهرا سلام الله علیها مثلا شما به داد ما برس یا از این قبیل، و بعد هم که نسبت دادم حضرت زهرا هرگز اهانت به خود مادر امام زمان محسوب نمیشه.
بله.
یکی فرمودن این که به بقیه این نسبت داده نمیشه. چرا؟ اونجا هم گاهی مصیبت بخوام بخونن میگن امام زهرا علیه السلام، هم میگن پسر فاطمه. این معصوم از کردم حتی مثلا کسانی که از نسل سوم چهارم امام هم نبودن، اینا به شهادت رسیدن، حکام عباسی اینها رو کشتن، تو تاریخ داره که از فرزندان زهرا چنین و چنان شد. 40 نفر فرزندان زهرا رو اینجا مثلا در لای جرز دیوار گذاشتن، تحت عنوان فرزندان زهرا یاد میشه. حالا اگه کسان هم در مصیبت خانی به این عنوان به اسم حضرت زهرا میخونن، نه از باب این که بخوان توهین به مادر خود امام زمان علیه السلام نرجس خاتون کرده باشن، بلکه از باب این که میخوان بگن که حضرت حجه سلام الله علیه فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست.
بله. بسیار ممنون جناب استاد از پاسختون به این سوالات. با شما عزیزان همراه هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
سلام علی طه و یاسین. سلام علی طه و یاسین. سلام علی خیر النبی. سلام علی سلام
سوالم اینه که با توجه به گذر زمان، بهره‌گیری افراد از آثار اعمال متأخر در برزخ کمتر و کمتر میشه و شاید زمانی برسه امروز کسی مثلا مدرسه میسازه و فردا قیامت میشه. خداوند متعال این نقیصه رو چگونه جبران میکنن؟ با تشکر.
خب تشکر میکنیم از برادر محترمون که سوالشون رو با برنامه خودشون مطرح کردن. استاد، سوالی که دوستمون مطرح کردن ناظر به این مطلب بود که به هر حال با توجه به اینی که ما دائما داریم نزدیک میشیم به آخرالزمان و به هر حال روز قیامت، این اعمالی که یک حسنه جاری محسوب میشه و در واقع ثوابش بعد از مرگ انسان هم به انسان میرسه، با توجه به اینکه این زمان کمتر میشه، آیا این مشکل ایجاد نمیکنه و خداوند چطوری این رو جبران میکنه؟
نکته اول که عرض میکنم اینه که خب خدا میدونه که این مدرسه که این شخص ساخته یا مسجدی که شخص ساخته چه مدت اگر قیامت نمیشد چه مدت مردم میتونستن توش نماز بخونن و نماز میخوندن و چقدر ثواب برده میشد، اینها همه رو به حساب اون بندش میذاره.
بله.
ما این که نمیدونیم که از خونم که حالا چی خواهد شد. ما بله این مشکل رو داریم که میگیم که خب این مدرسه که میتونست 50 سال دوام بیاره، 50 سال توش بچه ها درس بخونن یا بزرگتر درس بخونن و با سواد بشن، این 1 سال خراب شد، پس اجر این شخص کم شد. نه، خدا میدونه. خدا میدونه که این مدرسه که ساخته شد استعداد 50 سال تعلیم و تربیت دادن رو داشت، همون مقدار ثواب رو خداوند در نامه عمل اون شخص می‌نویسه. دوستان فراموش نکنن که بر حسب آموزه‌های دینی ما پیغمبر فرمود انما الاعمال بالنیات. یکی از معانی انما الاعمال بالنیات همینه. طرف نیتش اینه که من مدرسه بسازم که 10 سال توی مدرسه تعلیم و تعلم انجام بشه، او با همین نیتش به ثوابش رسیده.
بله.
و باز داریم که نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از اصل عملش بهتره. همین که نیت کرده که 10 سال اسباب تعلیم و تعلم رو در جامعه فراهم بکنه، این اصل اون عملش انجام میده، اثرش بیشتره و بهتره. خب با این نیتی مدرسه ساخته، فرض کن فرداش هم قیامه. البته این فرض، حالا عرض خواهم کرد تو نکته بعدی که این فرض فرض عجیبی است، اما حالا فرض کنیم چنین باشه، خب چه اشکال داره؟ او به ثوابش رسیده، خدا که میدونه نیتش چی بود، خدا که میدونه که این با چه نیت این کار انجام داد، و پیش خدا هم که مشکل نیست که بخواد کل ثواب ما تأخر رو به این شخصی این کار انجام داده بره. مثلا دوم این که هم تو کشار کردم، این فرض فرض عجیبی است، چون در آخر زمان قبل از قیام ساعت، قبل از خودم که ویرانی این عالم، خب دوران ظهور حضرت حجت سلام الله علیه هست. اون دوره انقدر وضع خوب میشه که انسان اون زکات مالش رو به دست میگیره، از این خونه به اون خونه، از این شهر به اون شهر، دور دنیا رو میچرخه، بعد میگرده خونه خودش. هیچ کس پیدا نمیکنه که زکات بهش بده، یعنی یک نیازمندی پیدا نمیکنه که بخواد زکات واجب مالش رو بهش بده. طبعا در چنین جامعه‌ای دیگه نیاز به این که بخوان دیگران بیان مدرسه بسازن یا چیزی از این قبیل وجود نداره. ضمن این که عرض کنم که یعنی خود حکومت و اون امکانات حکومت طوری است که همه نیازهای رفاهی و اجتماعی جامعه رو کاملا برطرف میکنه.
بله.
اون تصویری که ما از دوران ظهور داریم اینه. این تازه هنوز به قیامت خیلی کار داره. تا چه بس ما فرض کنیم که امروز کسی مدرسه بسازه، فردا مثلا قیامت به پا بشه. از کدام فرض فرض خیلی بعیدی است، در این حال ابن نداره، به حسب فرضم که صحبت میکنیم اشکالی نداره. نکته آخر که عرض میکنم اینه که عرض کنم که خب این سوالات برای ورزش ذهن و برای این که انسان ذهنش باز بشه اینها خوبه، اما تقاضای ما از دوستان عزیز شنونده اینه که اگر سوالهایی که جنبه‌های کاربردی و جنبه‌های آثار عملیش تو زندگی ما بیشتر باشه، اگر سوالها در اون راستا باشه، هم ما بهره بیشتری میبریم، هم شنونده ها بهره بیشتری میبرن.
بله طبیعتا
که سوالهایی مطرح بشه که وقتی که پاسخ داده میشه فوراً تو زندگی فردای ما اثر بذاره.
بله.
سرش کردم این هیچ اشکالی نداره، از اون قبیلی که ما پاسخ رو بردیم روی علم خداوند متعال و روی نیت اون کسی که این کار کرده، که هر دو محورش مهمه، هم خدا میداند که این قضیه چیه و بر حسب علم خودش عمل میکنه خداوند متعال، هم نیت اون شخص مهمه. چه بسا کسی بخواد مدرسه بسازه که این مدرسه تا 50 سال هم بمونه، اما نیتش این نبود که برای خدا مردم بیان اینجا درس بخونن، نیتش این بود که اسمش زنده بشه، نیتش این بود که مردم بگن عجب آدمه. خب این هیچ ارزش نداره، هیچ ثوابی نداره، این هیچ چی تو نامی عملش نیست. و حالا که مدرسه هم 50 سال 100 سال موند، 100 سال مردم توی مدرسه درس میخونن، ولی فایده به خاطر اون برای اون چرا؟ چون نیتش خراب بود. از اون طرف کسی نیت کرده که مدرسه بسازم که 1000 سال مردم توش درس بخونن، اما حالا یه زلزله اومد مثلا 10 روز بعدش خراب شد، او ثواب اون 1000 سال رو میبره
مطابق با همون نیتش
داشتن. این دو محوری که عرض کردم نکات مهمی توش بود و جنبه کاربردی هم داره.
بله بسیار ممنون جناب استاد، همچنان با افتخار در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. الله الله
یا الله الله یا پرسش و پاسخ پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
سوال حقیقی اینه که آیا مسئله رجعت که ما در دین اسلام داریم و در مذهب شیعه تنها مخصوص ائمه علیهم السلام یا اطلاق این کلمه برای سایر انسان‌های مؤمن و انسان‌های بسیار پلید و بدکاری هم که گفته شده زنده میشن میشه استفاده کرد و بلا اشکاله؟
خب استاد، سوال این برادر محترممون رو هم شنیدیم که در خصوص رجعت بود، که آیا فقط اختصاص به معصومین داره یا اینکه در مورد سایر انسان‌ها هم هست؟ تقاضا می‌کنم
درباره رجعت من چند مطلب کلی رو اول عرض بکنم. نکته اول این که اصل رجعت از مسلمات اعتقاد شیعه و تقریبا از ضروریات مذهب شیعه هست.
بله.
از بدیهیات مذهب شیعه هست. آیات قریب به 18 تا آیه داریم راجع به رجعت، دلالت بر رجعت داره. قریب 200 روایت رو فقط مرحوم مجلسی در جلد 52 بهار نقل کرده درباره رجعت. مرحوم شیخ رعاملی کتاب مستقلی راجع به رجعت نوشتن و کتاب های فراوان دیگه که هست. اصل رجعت درش تردیدی نیست. مفهوم رجعت هم عبارت است از حشر و بازگشت گروهی از افراد در زمان ظهور حضرت حجه سلام الله علیه تا به ثواب نصرت امام برسن و از این قبیل مسائل، و یه عده منافقین و افراد برجسته سران نفاق که اونها هم بیان و عذاب دنیاویشون رو بچشن و ببینن که دولت حق مستقر شده. از کنم که پس اصل رجعت متواتر، قطعی و بدون تردیده، ولی خب جزئیاتش نه اینجوری نیست. در روی جزئیاتش رجعت امام حسین علیه السلام تقریبا متواتره، معنن حتما تواتر معنوی رو حتما داره.
بله.
رجعت امیرون علیه السلام هم همینطور به لحاظ معنا حتما متواتر هست، روایات بعد تواتر رسیدن. بقیه امامان علیه السلام هم تقریبا متواتره، این نسبت به ائمه علیه السلام. اما روایات فراوانی داریم که می‌فرماید که هر مؤمنی که شهید شده باشه، با مرگ طبیعی از دنیا نرفته باشه، در دوران رجعت برمیگرده. هرچند این روایت دیگه به حد تواتر نرسیده، اما روایت متعدده
در خصوص شهدا،
شهدا و مؤمنینی که با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن.
بله.
یعنی زندگیشون، عمرشون در دنیا نکردن، کشته شدن یا تصادف کردن، چیزی از این قبیل. روایت در این زمینه هم متعدد هست، ولی تاکید میکنم به حد تواتر نرسیده. از اون طرف خب تو دعاها هم مطلب هست، تو منابع دیگه هم هست، مثلا در اون دعای عهد که از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود هر کس این دعا رو 40 صبح بخونه از یاوران حضرت حجه سلام الله علیه خواهد بود، اگر پیش از ظهور اون حضرت بمیره خداوند اون رو از قبرش بیرون میاره تا در خدمت حضرت باشه. و بعد هم اون فایده های دیگه‌ای که در روایت داره که به ازای هر کلمه خداوند 1000 حسنه بهش کرامت میکنه و 1000 گناه سیئه از اون محو میکنه. تو همین دعا هم ما داریم که در بخش از این دعا داره که اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضیا، خدایا اگر بین من و بین حضرت حجه سلام الله علیه اون مرگی که برای همه بنده هات حتمی هست قرار دادی، اون حائل شد، مانع شد بین من و حضرت حجه سلام الله علیه، من از تو تقاضا میکنم که فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی، من از قبرم بیرون بیار در حالی که کفن به دوشم هست و شاهرن سیفی، شمشیرم رو کشیدم اصلا هم آماده هست، مجردن قناتی، نیزم آماده به کارگیری هست، ملبیان دعوت الداعی فی الحاضر و البادی، پاسخگوی اون دعوت کننده که امام زمان علیه السلام باشه که همه رو دعوت میکنه به حرکت، من پاسخگوی اون دعوت باشم و اللهم ارن طلعت الرشیده الی آخر. این دعا هم ملازم فرمایید که باز میگه که خدایا من از قبر بیرون بیار،
بله،
آماده پاسخگو باشم به دعوت امام زمان و در رکاب امام زمان علیه السلام برای تحقق دولت حق حضرت تلاش بکنم. بنابراین از این گونه روایات میشه استفاده کرد که بله، غیر ائمه علیهم السلام مؤمنین دیگر هم در دوران رجعت اینها رجعت خواهند داشت. البته جزئیات این مسئله خب نیاز به بحث بیشتر داره که ما در یکی از برنامه‌های گذشته خدمت دوستان عرض کردیم، کتاب‌های مستقلی در این باره نوشته شده. کتاب مرحوم شیخ رعاملی کتاب بسیار معتبر و خوبی هست، کتاب مستقلی هست. مرحوم علامه مجلسی هم گفتیم که در جلد 52 بهار روایات اونجا جمع‌آوری کرده و آیات روایاتش اونجا ذکر کرده و کتابای مستقلی هم نوشته شده.
بله. استاد بفرمایید که اختصاص به همین زمان ایام ظهور هست ولی اصل داره رجعت فقط اختصاص به همین دوره هستش.
نه دیگه، بعد از ظهوره. اختصاص به بعد از ظهور داره.
بله بله، بسیار ممنون.
مثلا رجعت امام حسین علیه السلام همزمان با رجعت امام حسین علیه السلام، امام زمان علیه السلام به شهادت میرسند. یعنی امام حسین در واقع میان و برای تشییع امام زمان علیه السلام، یعنی ادامه داره، تموم نمیشه که بگیم فقط همون همزمان باشه.
بله، در واقع پس بعد از ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا این رجعت ادامه داره و در به اصطلاح دوره سایر ائمه هم امکان رجعت وجود داره.
مقارن ظهور حضرت حجت سلام الله علیه این مسئله اتفاق میفته و ادامه داره.
بله استاد، عذر میخوام، مسئله رجعت در قرآن هم مطرح شده؟
بله، به دو صورت حداقل مطرح شده.
بله،
یکی این که قرآن رجعت عده‌ای از افراد در همین دنیا گزارش میکنه، رجعت اون 70 نفر بنی اسرائیل که از دنیا رفته بودن.
بله،
رجعت عزیر یا ارمیای پیامبر که بعد از 100 سال دوباره به دنیا برگشت. از این گونه رجعت ها رو خود قرآن گزارش میکنه که بعد از مرگشون، بعد از مدت ها مردن، دوباره به دنیا برگشتن و در دنیا زندگی کردن. نوع دوم، آیاتی که جز با رجعت نمیشه فهمید، مثلا یا ما نحشر من کل امتن فوجن، روزی که از هر امتی یک فوج زنده میشن، این قطعا قیامت نیست.
بله،
اونجا داره که همه محشور میشن، هیچ کس باقی گذاشته نمیشه.
استاد، امت هم منظور امتهای انسانی هستش دیگه.
حالا قاعدتا انسان، غیر انسان.
بله،
که پس این آیاتش میفرماید روزی که گروه های خاصی محشور میشن، این حشر کلی قیامت نیست. در حشر کلی قیامت همه محشور میشن، اولین و آخرین یک جا محشور میشن.
بله،
اون یوم الجمع. این گونه آیات که باز در قرآن هست، اینها هم دلیل بر رجعت هست. پس دو دسته آیه وجود داره، یک دسته اون دسته هایی که رجعت پیامبران و امتهای گذشته رو گزارش کرده
و در واقع اتفاق هم افتاده،
اتفاق افتاده.
بله،
و در واقع وقوعش رو بیان کرده. دسته دوم، آیاتی که جز با رجعت نمیشه معنا کرد، مثلا همین آیه که من خوندم که میفرماید که روزی که از هر قومی گروه خاصی محشور میشن، همه محشور نمیشن، این قیامت نیست.
بله،
قبل از رجعت. بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ مبسوطتون به این برادر محترممون. همچنان با شما همراه خواهیم بود با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سوال من دارای 3 قسمت پیوسته به همه. ما در دنیای خودمون، در دنیا معمولا افراد در اینکه در رویای دیگران ظاهر بشن خودشون نه اطلاعی دارن و نه اختیاری دارن. خواستم اونم نسبت به اموات این چه حالتی داره؟ آیا وقتی اموات در خواب کسی ظاهر میشن خودشون اطلاع و اختیار دارن یا نه؟ قسمت دومش اینه که آیا زمان در برزخ تابع زمان دنیاست؟ و دیگه اینکه آیا چیزی شبیه به خواب که برای ما افراد برای احیا وجود داره، برای اموات هم وجود داره یا نه؟
خب تشکر میکنیم از خواهر محترممون برای سوالاتی که با برنامه خودشون مطرح کردن. استاد، 3 قسمت مختلف داشت سوال خواهرمون، که در قسمت اولش در مورد رؤیا بود که آیا اموات میتونن با اختیار خودشون در رؤیای دیگران ظاهر بشن یا خیر.
از خونم که دوستان یادش باشن که همونطور ایشون هم اشاره کردن، رؤیا از این طرف هست، اصلا همه علوم و دانش ها اینجوریست، یعنی در واقع اون عالمی که با معلوم ارتباط برقرار میکنه. معلوم خودش لزوماً اینجوری نیست که با عالم ارتباط داشته باشه. یه مثال ساده بزنم، مثلا شما تو خیابون دوستتون رو میبینید، علم پیدا میکنید که ایشون اینجاست، لزوماً ایشون هم عالم نشد که شما ایشون رو دیدید، ارتباط یک طرفه بود، شما فقط با ایشون ارتباط برقرار کردید. بله، اگر ایشون هم شما رو میدید، از اون طرف هم علم برقرار میشد، او میشد عالم و معلوم. معلوم بود که شما به او علم پیدا کردید، عالم بود که او به شما علم پیدا کرد.
بله،
در رویا هم اگر این اتفاق بیفته که حالا به مصلحت خدا یا به هر دلیل دیگه‌ای هر دو خواب ببینن همون خواب رو، هر دو در عالم رؤیا دو تا وجود برزخی با هم ارتباط داشته باشن، مثل همون مثالی که زدم، هم شما دوستتون رو ببینید، هم دوستتون شما رو ببینه، در اون صورت بله، او هم این خواب شما رو میبینه و همون آگاهی که شما دارید ایشون هم عینن خواهد داشت.
اصلا این برای دو فرد زنده است دیگه، در ارتباط از طریق رؤیا میشه.
بله، حالا من نسبتاً در خواب در همین
بله
آدم زنده. پس اگر از دو طرف باشه درست، اما غالباً از یک طرف هست، غالباً شما هستید که با اون طرف تماس میگیرید
و او حالت انفعالی داره نه حالت فعال، در رویا رو عرض میکنم ها. این شما هستید که با حالت فعال دارید ازش سوال میکنید، نمیدونم باش ارتباط برقرار میکنید، لزوما معناش نیست که او هم با شما ارتباط داشته و قطعا ارتباط نداشته.
آیا رؤیا دیدن اصلا به معنی ارتباط هست کلا؟ یعنی میتونیم بگیم من هر کسی که در رؤیا ببینم لزوما با روح او هم ارتباط برقرار میکنم؟
منظور ما رؤیا صادقه هست.
بله.
بله، در رؤیاهای صادقه در واقع وجود مثالی این خواب بیننده با وجود مثالی اون خواب دیده شده ارتباط برقرار کردن.
بله.
چون عالم شده به اون، مثلا مثالی که عرض کردم.
بله.
منتها همون علم یک طرفه هست. شما که دوستتون رو دیدید، شما که به وجود ایشون علم پیدا کردید، ایشون اصلا شما رو ندیده و به وجود شما تو اون شهر علم پیدا نکرده. حالا یه دو طرفه میشد، اون هم عین همین خواب رو میدید، عین همین ارتباط رو برقرار میکرد، اون وقت دو طرفه میشد که این اتفاق بسیار به ندرت این اتفاق میفته. نسبت به عرض کنم که اهل برزخ هم همینطوره، غالبا این ما هستیم که حالت علممون حالت فعال داره، اون حالت انفعالی داره. حتی سوال که جوابی هم که میکنیم همینطور هست، چنان که نسبت به همون زنده همینجوریست. شما وقتی از زنده سوال میکنید، در واقع که در خواب سوال میکنید، خودش توجه نداره. اگه فرد ازش بپرسید میگه نه خیر من که چنین حرفی نگفتم. میگه تو خواهده سوال کردم که مثلا فلان مطلب چیه، شما اینجوری گفتیم. میگه نه خیر من چنین چیزی نگفتم. واقعا هم اون حالت انفعالی داشته، اون وجود برزخیش بوده، اون هم شما بودید که فعال بودید و اونو وادار کردید به واکنش در همون حد وجود برزخی. در نسبت به اموات هم اینجوریست، یک طرف هست، مگر این که همون که عرض کردم، همون استثنایی که عرض کردم، که از اون طرف هم ارادهی باشه و همین ارتباط دو طرفه باشه، هم شما اون رو ببینید هم ایشون شما رو ببینه، اراده از دو طرف باشه، اون وقت آنچه که اتفاق میفته هر دو به اون چیز آگاه.
استاد بنابراین ارتباط معمولا از طرف ماست در خواب دیدن اموات.
غالبا اینجوریست.
بله.
مطلب بعد این که حالا این خواب هایی که از این طریق دیده میشه، ولی این که خواب رویا رویای صادقه باشه، آیا اینها حجت شرعی هم داره؟ اینو ظاهرا تو سوال خواهر محترم نیست، پاسخش اینه که خیر، اینا حجت شرعی نداره و هیچ تکلیفی برای انسان ایجاد نمی‌کنه.
استاد در سوالشون اشاره شده بود به بحث زمان، زمان در برزخ آیا تابع زمان در دنیا هست، که اگه اینم با توجه به محدودیت زمانمون اشاره کوتاهی داشته باشید تا قسمت سوم سوال ایشون هم برسیم.
از خونم که برزخ به لحاظ زمان تابع دنیاست، به معنا که وقتی دنیا تموم شد برزخ هم تموم میشه. الان در برزخ هم همین صبح و شب و اینا که ما داریم در برزخ هم هست، ولذا در اون آیت قرآن داریم که یعرضون علیها غدوًا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب.
بله.
صبح و شب عذاب بر آل فرعون عرضه میشه و روز قیامت میشه بهشون گفته میشه برید داخل جهنم بشید. این یعرضون علیها غدوًا و عشیا که عرض کردم، دلیل بر اینه که در برزخ صبح و شبی، صبح و بعد از ظهری هست
و تابع زمان دنیا،
تابع زمان دنیا هست.
بله.
چنانکه وقتی که قیامت به پا شد، دنیا و برزخ با هم تموم میشه. اما معنای این حرف بنده این نیست که حالا گذران زمان در برزخ این گذران زمان در دنیا باشه. چه بسا در دنیا یک شب گذشته، در برزخ هزاران سال گذشته بر اون کسی که در برزخ زندگی میکنه، و چه بسا که اون کسی که در برزخ هزاران سال در برزخ بوده، در حالی که وقتی ازش بپرسند که چه مدت در برزخ یا در دنیا بودی،
بله،
هزاران ده ها هزار سال مونده، میگه که ظاهرا یه روز یا یه نصف روزی ما اینجا بودیم. پس از این که عرض کردم تابع هست، این نتیجه گرفته نشه که
انطباق زمان ها روی هم حاصل نمیشه.
نه، گذران اینجوری نیست. در برزخ حساب و کتابش جداست، چنان که قضاش با قضای دنیا فرق میکنه و خیلی از چیزهای دیگه‌اش. بنابراین اصلا حقیقت عالم برزخ با حقیقت دنیا متفاوت هست و به همین دلیل هم گذران زمان اونجا اصلا قابل انطباق بر دنیا نیست.
بله. استاد اگه اشاره کوتاهی هم به قسمت سوم سوال خواهرمون داشته باشید که آیا چیزی شبیه خواب در عالم برزخ هست؟
عرض کنم با توجه به این که خواب از اون آثار و خواص بدن انسان هست، این بدن ناسوتی انسان هست، ولذا در حالی که انسان بدنش در خواب هست، وجود برزخیش فعاله. رویاش میبینه در واقع با وجود برزخیش، اون فعلا فعالاتی که در رویا هست همش با وجود برزخیه. برای خواب به این بدن ناسوتی مربوط میشه،
بله،
نه به بعد برزخی. اگر چنین شد نه دیگه در عالم برزخ و در عالم مثال دیگه خواب معنا نداره، چون از کردیم خواب مال این بدن مادی هست که اینجا خوابیده، همزمان که این خوابیده اون بدن مثالیش در پرواز هست و در حرکت به اقطار عالم. پس با توجه به این که خواب از خواص و از آثار این بدن ناسوتی و این بدن مادی و طبیعی انسان هست، علل اصول در برزخ نباید خواب باشه. ما مستند این حرف رو دقیق نکردیم، باید با آیات رو باید جستجو بشه، چیز جایی رو الان به ذهنم نمیرسه، اون که از کردم بر مبنای اصله که
اصلا چیزی شبیه این مطلب، مثل مثلا همون حالت بی اطلاعی که انسان در خواب داره از عالم خارج، آیا میتونیم بگیم چنین حالتی در عالم برزخ؟
حیات برزخی خب با این حیات فرق میکنه، غذاش فرق میکنه،
بله.
اما دستش هم تو روایت که هم تو ذهن من هست هیچ جا ندیدم که مثلا داریم که ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها یشربون من شرابها یتذاورون یقولون ربنا اقم لنا الصلاة، از این روایت داریم، اما هیچ جا نداره که مثلا اونجا ینامون،
بله.
دستش هم به ذهن من الان نمیست که جایی تو روایت دیده باشم که ارواح مؤمن اونجا میخوابن استراحت میکنن، نه دور هم جمع میشن با هم گفتگو میکنن. به هر حال با توجه به این نکته که عرض کردم که خواب از آثار جسم بدن مادی انسان هست و همزمان که انسان خوابیده بعد برزخیش فعاله، اتفاقا فعالتر هم هست،
بله،
فعالتر هم میشه، بنابراین علل اصول نباید در برزخ خوابی وجود داشته باشه.
بله، خیلی ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این خواهر محترم و گرامیمون. از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنم که در این برنامه هم با ما تا پایان همراهی کردید. امیدوارم که انشالله در برنامه های آتی هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کبیرم دستمت هر چیز خالیست، کبیرم دستمت هر چیز خالیست، دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.